رنگ آمدم،
من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم،
درخشید خورشید بر شانه،
من آماده خلق افسانه.
ساعت 13:30 دقیقه است و شما شنونده رادیو تهران هستید. رادیوی شما روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز تنظیم شده. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از انتخاب این شبکه رادیویی. خدا قوت میگم به همه همکارانم در برنامه پرچمدار و در این لحظه شما شنوندگان محترم رو دعوت میکنم شنونده برنامه امام امت باشید. امام امت در آن نیمه خرداد، چون ساعت تقدیر زنگ نیمه شب را زد، ناگاه طوفانی پدید آمد در قرش تندر، فرو پیچید فریادم. به نام خدای رحیم و رحمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما، سلام بر وفاداران و پای مردان، سلام بر عاشقان حق و حقجویان مخلص و سلام بر رهروان راه پیر طریقت، رهبر حماس آفرین، امام خوبی ها. در ایام سالروز رحلت معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران از این لحظه با ویژه برنامه زنده امام امت در 15 روز غمبار خرداد خاطره‌ساز و حماس‌آفرین در خدمت شما هستیم. تسلیت‌گوییم و سالروز قیام خونین 15 خرداد و خاطره شهدای این روز و امام شهدا رحمت الله علیه رو عرج می‌نهیم.
مرا به هیئت یک شعر ناب می بردند، درون زورقی از آفتاب می بردند، مرا به حرمت یک خواهش گناه‌آلود به دیدبانی صبح شراب می بردند. چو کودکان حرم خانه حس و حالم را به روی پای خدایان به خواب می بردم، آتش گرفته ترین عاشقان دوران را به میهمانی دشت سراب می بردم. خمیده بودم و دستان سبز حادثه را به روی شانه احساس آبی بردم. بیرقیب بلندای یک علم تکبیر برای تعزیت بود و را می بردن. خمیده بودم و دستان سبز حادثه را به روی شانه احساس آب می بردن. و بیرقیب بلندای یک علم تکبیر برای تعزیت بود و را که خورشید صبح عاشق را به حجم شیشه یک حباب می بردم. اصاره همه عصرهای پیشین را به روی شانه سرخ شهاب می بردم. به روی شانه سرخ شهاب می بردن. خمیده بودم و دستان سبز حادثه را به روی شانه احساس آبی بردن. و بیرقیب بلندای یک علم تکبیر برای تعزیت بود و را می بردن. خمیده بودم و دستان سبز حادثه را به روی شانه احساس آب می بردن. و بیرقیب بلندای یک علم تکبیر برای تعزیت بود و را می بردن. برای تعزیت بود.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است. یادتون نرد که ما یه 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از ایام الله است و باید یادمون نرد این را. اونقدر شهید دادیم و اونقدر خون دادیم اون روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان به اجانب قیام کردن ملت ما و خونشون ریخته شد، لکن پیروز، مبدع پیروز. و همه روزهایی که نمیتونیم ما بشماریم، این روزهایی که اونها با کمال شقاوت حمله می کردن و شما با کمال شجاعت زن و مردتون می ایستادید در مقابلشون، یک کسی که برای من نقل کرد و من خودم دیدم که یک بچه 10-12 ساله یه همچه چیزی سوار موتورسیکلت بود و رفت طرف تانک، تانکم او را زیر گرفت و از بین برد. اما یه همچه روحیه پیدا شده بود که بچه 12 سالم حمله به تانک میکند با دست خالی و هیچی. شما هم با دست خالی یک امپراتوری نمیدونم 2500 ساله و یک جنایتکاران 2500 ساله را که اگر مطالعه بکند کسی تاریخ را، در اینا شاید یه نفرم پیدا نشد که جنایتکار نباشد، منتها کم و زیاد داشته، کم و زیاد داشته. اونام که بهشون جنت مکان میگن اونام جنایتکار میدن، اونام پسر برومند خودش را کور کرد برای اینکه نبادا یه وقتی قدرت نمایی کنند. اونام اینطور بود، لیکن جنایت اصیل، اون کسی که اصیل در جنایت بود اون پسر بود، پدر به این اصالت نبود، برای این هم ارث برده بود و هم خودش.
واقعه عظیم 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به همه شهیدان راه بیداری و این قیام معنوی. همراه باشید با ویژه برنامه زنده امام امت از شبکه رادیوی تهران تا ساعت 17. اما در برنامه امروز ما بخش‌های مختلف گزارشی از استان‌های مختلف کشور رو خواهیم داشت. گفتگوهای تلفنی داریم با کارشناسان حوزه‌های مختلف، موسیقی‌های مرتبط با مناسبت روز رو داریم و همچنین خوندن پیامک‌ها و دلنوشته‌های زیبای شما عزیزان. اما در همین ابتدای برنامه سلام میگم خدمت همکار گزارشگرم جناب آقای اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شما شنونده‌های محترم این ویژه برنامه به مناسبت 15 خرداد ماه در شبکه رادیویی تهران و شما همکار محترم. من از شهرستان پیشوا همراه با شما هستم. شهرستان پیشوا در سال 1342 در بامدادش اتفاقی رو رقم زد که سرآغاز نهضت انقلاب اسلامی بود و تا الان در این 15 خرداد سال 1403 همچنان خون این شهدا میجوشه و راه انقلاب هم تداوم داره. میخوام یه گفتگوی داشته باشم شنونده محترم، همکار محترم، با یکی از کسانی که هم از قدیمی ها هم از پیشکسوتان شهرستان پیشوا هست و در این شهرستان هم یک سمتی دارن در شورای اسلامی شهرستان پیشوا، حاج آقا طباطبایی. عرض سلام و عرض تسلیت دارم حاج آقا. راجع به نهضت سال 1342 و قیام مردم پیشوا بفرمایید و فعالیت هایی که الان امروز ما شاهدش در شهرستان پیشوا هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر. مردم ولایت مدار شهر پیشوا در روز 15 خرداد 1342 با شنیدن دستگیری حضرت امام که روز بنی اسد بود، همه آیین سوم حضرت رو میگرفتن، یک جا در صحن مطهر پیشوا جمع شدن و با ندای امام اون موقع و رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی تا پای پیاده از شهر پیشوا تا پل باقرآباد کفن پوشیدن و به عنوان این که رهبرشون رو آزاد کنن اومدن و در پل باقرآباد با سربازان رژیم شاهنشاهی برخورد کردن. و
آقا چگونه مطلع شدن از این اتفاقی که در قم افتاد و امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، خب به خاطر اینکه بازداشتش رو می‌خواستن بکنن، مردم پیشوا و ورامین و شهرستان‌های دیگه مطلع شدن؟
نماینده‌های از طرف حزب اون موقع اومدن در شهر پیشوا به اسم آقای نیری، روح شاد باشه استاد رضای نیری، خبر رو در صحن پیشوا به مدعای مقدس بود اعلام کرد و ایشون هم اعلام کردن که مردم چه نشستیم که مرجع تقلیدتون رو گرفتن و به پا خیزیم. همه با هم دیگه اتحاد پیدا کردن و شروع به راه پیمایی کردن. به قول فرموده مقام معظم رهبری این خبر در همه شهرها رفت، ولی بعضی از شهرها به این ندا لبیک گفتن و اومدن و نثار جان کردن که تونستن دین خودشون رو به رهبریشون انجام بدن.
خب این نهضت با صحبتی هم که امام خمینی داشته متصل شد به پیروزی انقلاب اسلامی و همچنان بعد از 45 سال ما شاهد هستیم که جوانها پای کار هستن. بفهمید که الان این ارتباطی که جوانها دارن، الان ما در این مراسم و بزرگداشت شاهد همه اقشار هستیم، از همه صنوف هستیم، کشاورزان، باغداران، صنعتگران، کسبه شهر پیشوا هستیم. بران که این ارتباط و تنگاتنگی در این برهه زمانی که ما الان رئیس جمهور شهید اونو شهید خدمت رو از دست بدیم، خادم الرضا آیت الله رئیسی رو، ما الان چه وظیفه‌ای داریم در این برهه حساس؟
مردم پیشوا از اول هم ولایت مدار بودن، با توجه این که شاید وسع مالی آنچنانی نداشتن ولی قاطبهشون کشاورز و تولید کننده بودن، ولی در کنار رهبری بودن و دوست داشتن و همیشه دین خودشون رو ادا کردن. اون کشاورزی که اون موقع درآمد جزئی داشت ولی در رابطه با اعتقاداتش و پرداخت خمس و زکاتش تلاش میکرد و همون بچه‌ها هستن که الان گردانندگان این کشور هستن و دوست دارن که راه پدرانشون رو ادامه بدن. همیشه در همه صحنه‌ها بودن، مخصوصا در صحنه 8 سال دفاع مقدس، سردارای بزرگی مثل سردار مفتدی، سردار قمی، سردار اردستانی، سردار سخایی رو از این شهر داشتیم که تقدیم کردن و همچنان پای این انقلاب ایستادن و با شنیدن هر اقدامی که باید انجام بدن سر از پا نمیشناسن و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بودن و خواهم بود. اینه که اون جوانها وارث پدرانشون هستن که دارن این کشور رو انشاءالله میخوان به دست حضرت وحدی برسونن. و همچنین با توجه به این اتفاقی که برای شهید جمهورمون افتاد، انشاءالله مردم یک پارچه در کنار رهبری ایستادن و با اتحاد خودشون انشاءالله در 8 تیر ما پای صندوق میرن و یک نیروی رو انتخاب میکنن که بتونه ادامه دهنده راه شهید رئیسی باشه و انشاءالله بتونه ادامه دهنده کار باشه و کارهای خوبی انجام بدن. مردم پیشوا همیشه تو همه صحنه‌ها از همه شهرها انتخاباتشون باشکوه‌تر بوده و میزان مشارکتشون بیشتر. انشاءالله در این انتخاب پیش رو با همت بیشتری انشاءالله دین خودشون ادا خواهند کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم و گفتگو کردیم همکار محترم با یکی از اهالی و معتمدین قدیمی شهر پیشوا که من عذرخواهی می‌کنم در ابتدای بخش اشاره کردم به شهرستان پیشوا که شهر پیشوا هست از شهرستان ورامین و این بخش گزارشیمون رو اینجا من به پایان برسونم. در فرصت‌های بعدی با سعی می‌کنم در ارتباط با بزرگداشت قیام 15 خرداد با مردم این خطه گفتگوهای رو خدمت شما تقدیم کنم.
همکار ارجمند جناب آقای اسماعیلی از شما تشکر می‌کنم.
اتحاد و آزادی روشنی بخش راه بیداران، چتر توحید سایه می‌بخشی مثل خورشید بر تمام جهان، چتر توحید سایه می‌بخشی مثل خورشید بر تمام جهان.
لحظه های زندگیتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. با ویژه برنامه زنده امام امت از شبکه رادیوی تهران گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم و در این بخش گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با جناب آقای یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای برخورداری سلام، تسلیت میگیم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترم برنامه.
بله، سپاسگزار شما هستیم. جناب آقای برخورداری، حضرت امام رهبری بصیر و دوراندیش بودن که خب افق نگاه نافذشون به رسالت آینده انقلاب در هدایت و راهبرد جهان اسلام نظر داشت و خب در این چشمانداز دانشگاه نقش و اعتباری کم نظیر رو برای تربیت متخصصان متعهدی داره که بتونه چارچوب سیاست‌های حاکم و ظالم جهانخواران رو در هم بشکنه. شما به عنوان به هر حال شخصیتی که حالا جزء هیئت علمی دانشگاه هم هستین، در مورد شخصیت حضرت امام بیشتر برامون بگید، در مورد رسالت دانشگاه از منظر حضرت امام در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، توجه داشته باشیم که در شرایطی حضرت امام خمینی مبارزه رو بر علیه رژیم طاغوت و رژیم پهلوی آغاز کردن که وضعیت کشور ایران در منطقه غرب آسیا و در نظام بین الملل وضعیت مناسبی نبود. یعنی ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، به اسناد مراجعه میکنیم و به اون وضعیتی که کشور ایران در اون قرار داشت مراجعه میکنیم، میبینیم که وضعیت الگوی حکمرانی در کشور وضعیت مناسبی نبود. این مطلبی که من عرض میکنم برگرفته از نوشته ها و اسنادی هستش که در موضوعات مختلف میتونیم به اون رجوع بکنیم. یعنی بیان من بیان تبلیغاتی نیست به هیچ عنوان. به طور مثال عرض میکنم وقتی که کشور ایران تصمیم میگیره در مورد قیمت نفت در سازمان اوپک یک تغییر و تحولی رو انجام بده و به نوعی قیمت رو بالاتر ببره تا بتونه منافع کشور رو تامین بکنه، شما میبینید که در خاطرات آقای علم هستش، آقای اسدالله علم که وزیر دربار بود در اون دوره، اونجا اشاره میکنه که فردای روزی که ما مذاکرات مقدماتی رو آغاز کردیم برای افزایش قیمت نفت و در مرحله ابتدایی بود، میگفت سفرهای کشورهای انگلستان و ایالات متحده به دربار مراجعه کردن و من رفتم پیش اعلیحضرت محمد رضا پهلوی و به ایشون گفتم که این دو تا سفیر اومدن و ایشون به من گفت که فلانی اینها نمیذارن که ما قیمت نفت رو بالا ببریم. در نهایت میخوام این نکته به صورت مثال عرض کردم که شنوندگان ما توجه داشته باشن. ما یک الگوی حکمرانی داشتیم که این الگوی حکمرانی ما به نوعی وابسته بود، یعنی استقلال در تصمیم گیری و تصمیم سازی نداشت. در این شرایط شما نقش حضرت امام خمینی رو بایستی تبیین بکنید که از سال 1342 امروز هم در سال روز قیام 15 خرداد خب به نوعی نقطه عطفی بود در دوران مبارزه. یک سیستم پادشاهی چندین ساله، یک بار حدود 10 سال قبلش یک جنبش ملی شکل گرفت در موضوع ملی شدن صنعت نفت که خب اون با دخالت انگلستان و امریکا در کودتای 28 مرداد خب شکست خورد، دولت آقای مصدق سرنگون شد و یک استبدادی حاکم شد و اساساً ملی شدن صنعت نفت هم به محاق رفت. 10 سال بعد شما نگاه میکنید میبینید که با هوشمندی حضرت امام که قیام رو میارن و به صورت مردمی هدایت میکنن. یعنی شما در طول مبارزاتی که حضرت امام با رژیم پهلوی و طاغوت داشتن یک مورد نمیبینید که ایشون توصیه به خشونت داشته باشن، یک مورد به مبارزه مسلحانه داشته باشن، یک مورد ایشون توصیه به اعمال خشونت داشته باشن یا حتی در بیاناتشون اعلام خشونت. و به خاطر همین شما روند وقوع انقلاب اسلامی رو که میبینید به نوعی تحیر خیلی از اندیشمندان رو برانگیخته کرده که خب چطور میشه که وقتی که ارتش رو رژیم پهلوی میاره در خیابان‌ها که با مردم مبارزه بکنه، تدبیر امام و راهبرد امام خانم بیگی اونجایی هستش که بله. به مردم اعلام میکنن به اینها شاخه گل اهدا بکنید و به نوعی به همبستگی ملی برای این که بتوانند یک الگوی حکمرانی جدید رو در کشور برقرار بکنن که خب البته بعد از انقلاب اسلامی نگاه میکنیم میبینیم یک جنگ رو بر علیه کشور تحمیل میکنن به مدت 8 سال و خب اجازه نمیدن که خیلی از اون مباحث به مرحله اجرایی برسه متاسفانه. اما همچنان شما در تمام این راهبردها میبینید که حضرت امام در مدل خودشون، مدل منحصر به فرد خودشون با مردم مستقیم صحبت میکنن و یکی از اون قشرهای اساسی رو دانشجویان قرار میدن و یکی از اون نهادهای اساسی رو دانشگاه قرار میدن. به خاطر همین شما نگاه بکنید بعد از گذشت بیش از 4 دهه از وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، امروز دانشگاه‌های کشور چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی خب رشد خیلی قابل قبولی داشتن. اما نکته اساسی این هستش که خب دشمنان کشور ایران هم بیکار نشستن. یعنی وقتی که نگاه میکنن میبینن که این خروجی های با کیفیتی هست، در قالب های مختلف سعی میکنن با اینها ارتباط بگیرن و اینها رو از کشور خارج بکنن. اما نکته اساسی این هستش که تدبیر و راهبردی که حضرت امام اتخاذ کردن مبنی بر این که کار کشور بر عهده مردم باشه، یعنی جدایی بین سیستم حکمرانی و مردم نباشه، مردم کار رو پیگیری بکنن. و بر همین اساس دانشگاه به عنوان یکی از اون پایه‌های اساسی هستش که از جمله در مقاطع مختلف نقش آفرینی کرده بعد از انقلاب اسلامی. به طور مثال عرض می‌کنم در دفاع مقدس شما نگاه می‌کنید، جاهایی که ما مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کردیم به لحاظ تحریم‌هایی که کشور بود، دانشجویان ما، اساتید ما وارد عمل می‌شدند و ابتکاراتی به خرج می‌دادند در حوزه‌های فنی و حوزه‌های مهندسی که راهگشا می‌شد برای ما. بعد از اون هم همینجور، یعنی امروز هم که ما در منطقه غرب آسیا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای داریم نقش آفرینی می‌کنیم، در حوزه‌های مختلف تصمیمی بدون حضور ایران نمیتونه گرفته بشه، بیشتر برمیگرده به اینکه ما یک قدرت فناورانه داریم. این قدرت فناورانه در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون میده. به طور مثال در مذاکرات هسته‌ای که بالاخره چند سال پیش بود ما هم از دور دست درش داشتیم،
بله،
شما نگاه میکنید میبینید که جایی ما تونستیم دست برتر بگیریم که دشمنان ما فهمیدن که اگر بخوان فشار بیش از حد بیارن، با تکیه بر توان اساتید خودمون میتونیم خیلی از پیشرفت ها رو کسب بکنیم در مدت کوتاهی. یعنی شما نگاه بکنید به کاری که دکتر شهریاری کردن به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک عضو هیئت علمی خیلی قدر، در یک مدت بسیار کوتاه خانم بیگی ما تونستیم مرحله‌ای که فرانسوی‌ها به خصوص فکر می‌کردن که ما در طی چند سال می‌تونیم به اون برسیم، در طی یک مدت بسیار کوتاه تونستیم به اون فناوری دست پیدا بکنیم. و این سبب شد که در پای میز مذاکره خب اینها حواس خودشون رو جمع بکنن. یعنی در موضوعات بین‌المللی تأمین منافع ما بستگی به این داره که شما چه قدرتی در حوزه فناوری داشته باشید. پایه این هم در دانشگاه هستش، پایش در اساتید هست، در دانشجویان هست، در کیفیت تدریس هست. و به نظر میرسه که بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اون عرض کردم ابتدای صحبتم، قرائن و اسنادی که هست، ما بایستی بر مبنای قرائن و اسناد صحبت بکنیم نه در حوزه تدریس. و بر این اساس من فکر میکنم بعد از انقلاب اسلامی وضعیت ما در حوزه دانشگاه، در حوزه علم، در حوزه فناوری به هیچ عنوان قابل مقایسه با دهه 40 و دهه 50 نیست.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم جناب آقای برخورداری. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، گفتگوی تلفنی رو داشتیم با جناب آقای یاسر برخورداری، قائم مقام پژوهشگری مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه. همراهان عزیز، ادامه ویژه برنامه زنده امام امت بعد از شنیدن اخبار سراسری ساعت 14.